سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مناش امیر است از اسرائیل، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه. آقای امیر به این برنامه خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از فردا سه‌شنبه گفتگوهای ویژه‌ای را با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید آغاز میکند در مورد مسائل خاورمیانه و از جمله مرحله دوم آتش‌بس در غزه و خب ایران. مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم که در خصوص ایران فکر میکنید که به غیر از مسئله اتمی این کشور چه موضوعهای دیگری مورد بحث و گفتگو میان رهبران دو کشور قرار خواهد گرفت؟
درود بر شما و بر بینندگان. علاوه بر مسائل مهمی که به اسرائیل و منطقه و روابط با فلسطینی ها مربوط میشه، یعنی آینده جنگ در غزه و امکان برپای یک کشور، یک حکومت خودگردان فلسطینی در کنار اسرائیل، مهمتر از این دو موضوع مسئله ایران و پیشبرد صلح با عربستان سعودی.
بله
آقای، حتی میتونم بگم بفرمایید.
پیش از اینکه برگردیم به مسئله ایران، یک سوال خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید. در مورد غزه، رئیس جمهوری آمریکا تا یه روزهای اخیر از کوچ خب اجباری بیش از 1.5 میلیون نفر ساکنان غزه به دو کشور اردن و مصر صحبت کرده و خب مورد مخالفت نه فقط رهبران این دو کشور، بلکه حتی محافل سیاسی و فکری در داخل اسرائیل هم قرار گرفته. فکر میکنید که چنین پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری آمریکا در مورد غزه عملی باشه و احتمالاً بحران غزه رو وخیمتر نخواهد کرد؟
من اسمش رو کوچ اجباری نمیگذارم. ببینید، در سالهای اخیر فکر میکنم 20 میلیون 30 میلیون شاید 50 میلیون نفر انسانهای کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای دیگر با اصرار، تلاش و جانفشانی به ممالک دیگر مهاجرت کردند به این امید که از یک زندگی نکبتبار خلاصی پیدا بکنند. آقای ترامپ نمیگوید که بیاییم و این فلسطینی ها رو به اجبار سوار کامیون بکنیم و ببریمشون تحویل مصر بدیم یا تحویل اردن بدیم یا بفرستیمشون اندونزی، بلکه نقشه ترامپ این است که یک سلسله مزایای مالی و رفاهی در اختیار اینها بگذارن، کمک‌های مالی گسترده بکنن که اینها به میل خودشون بتونن به خارج از غزه مهاجرت بکنن. ما در یک منطقه بسیار کوچک 2 میلیون نفر جمعیت جمع شدن و این در کنار رهبری خصمانه حماس و غیره یکی از علل فقری است که و ناراحتی زندگی است که در غزه حکم فرماست. گرچه میبینیم که این ساختمان های آسمان خراشه که در بسیاری از نقاط غزه و از جمله در شهر غزه برپا شده، نشانه این است که یک طبقه بسیار ثروتمند هم وجود داره. با توجه به مخالفت مصر و اردن که آقای ترامپ میگوید که این مخالفت اولیه است، به خاطر اینکه تصور میکنه انقدر مزایای مالی در اختیار دو کشور قرار خواهد داد که اونها با علاقه مندی این پیشنهاد رو بپذیرن. هنوز نمیشه گفت که اجرا خواهد شد یا نه، ولی این یکی از برنامه های پرزیدنت ترامپ هست برای کاهش.
بله، من سوالم از شما آقای امیر در واقع این بود که بالاخره خروج 1.5 میلیون نفر از ساکنان غزه که خب جمعیت کمی نیست، حالا اجباری یا غیر اجباری، به دو کشور مصر و اردن که از حالا و مدت هاست بحران‌های شدید داخلی دارن، فی نفسه ایجاد بحران در این دو کشور مهمه خاورمیانه نمیکنه و نتایج اون احتمالاً دامن دیگر کشورهای عرب منطقه رو نخواهد گرفت. یعنی اگر خارج از صرفاً مسائل مالی نگاه بکنیم، تبعات سیاسی چنین تصمیمی اگر اجرایی بشود، اگر عملی بشود، واقعاً قابل غیر قابل توجه است.
ببینید آقای اعتمادی، آنچه که شما گفتید دلنگرانی های دولت های مصر و اردن هست در این زمینه، ولی اگر به از دیدگاه آقای ترامپ طرحهای جامعی و حرفه‌ای برای اسکان این افراد داده بشه و امکانات رفاهی در اختیارشون قرار بگیره و کار و درآمد براشون تامین بشه، مصر و اردن ازش استقبال خواهند کرد. پیامدهای سیاسیش اگر این افراد به دلخواه خودشون و نه با فشار، آقای ترامپ نمیگوید با فشار، بلکه بر این باورد که با مزایای مالی هم به مهاجرین و هم به دو کشور مصر و اردن امکان رفاهی اینها رو به وجود خواهد آورد و مورد رضایت دو طرف خواهد شد. آیا عملی هست یا نه، فقط در آینده میشه قضاوت کرد.
آقای بناشه امیری، برگردیم به موضوع ایران. شما فکر میکنید که به غیر از مسئله در واقع اتمی ایران، چه موضوعهای دیگری مورد بحث و گفتگو قرار میگیره و شما چه دورنمایی در حقیقت تصویر میکنید از حالا برای حل مسائل مربوط به حکومت ایران که خب دو کشور اسرائیل و آمریکا از اونها به عنوان تهدیدهای حیاتی برای خودشون مدت هاست نام بردن؟
بله، شما چند تا سوال رو با هم مطرح کردین. در مورد موضوعهای مورد بحث، مسلمه که اتم ایران در رأس اونها قرار داره. در کنار اون و به موازات اون مسئله قدرت موشکی حکومت ایران، مسئله قدرت سپاه پاسداران، مسئله گروه های نیابتی رژیم ایران در منطقه است و مسئله زیر پا گذاشتن تحریم ها از جانب رژیم ایران و مهمتر از همه چه میتوان کرد که سر مار رو که در تهران هست کوبید. در این زمینه ها فکر میکنم هم اسرائیل و هم ایالات متحده با هم هم نوا هستند، ولی آیا با هم هماهنگی و همیاری خواهند کرد هنوز پاسخش مشخص نیست.
آقای امیر، رئیس جمهوری آمریکا از آغاز کارزار انتخاباتی این کشور تا کنون که خب به کاخ سفید برای دومین بار وارد شده، تصریح کرده، تاکید کرده که اون مایل از طریق مذاکره و خب البته مذاکره‌ای که توأم هست با تشدید فشارها و تحریم‌های اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران، موزل برنامه اتمی ایران رو حل بکنه. شما چقدر خوشبینید به چنین روی کردی در قبال حکومت ایران؟
ببینید آقای ترامپ به طور اصولی از جنگ گریزانه و آرامش میطلبه که بشه اقتصاد رو گسترش داد. حالا ممکنه بپرسید پس این جنگ تعرفه‌ای که با کانادا و مکزیک و چین به راه انداخته چی؟ اینا جنگ نیست، یک امر اقتصادی هست که به عنوان اهرم فشار برای تحمیل خواسته ها و برنامه های ایالات متحده به سه دولتی است که نامشون رو ذکر کردم. با توجه به همین سیاست ممکن است که آقای ترامپ بیاید و فشار حداکثری رو شروع بکنه. هنوز شروع نکردم، معلومم نیست که فشار حداکثری در چه زمینه هایی باشه. مسلماً زمینه اصلیش همون فروش نفت و صادرات نفت خواهد بود. اینها رو انجام بدن که رژیم ایران رو ناچار بکنن که به پای میز مذاکره بنشینه. ببینید آقای اعتمادی، اگر همین حرفای امروز رو دوشنبه است در از زبان مسعود پزشکیان، قالیباف و دیگر سران حکومت بشنوید که همگی یک صدا و هم نوا گفتن که تا چه حد وقت وضع اقتصادی رژیم خطرناکه و تا چه حد این احتمال وجود داره که مردم به پا خیزند و علیه دولت شورش بکنند، به مسئله نگرانی شدید حکومت مبدل شده. در داخل ایران به صورت آشکار و مخفی جدلی بین مکتب علی خامنه‌ای و مکتب دیگران جریان داره که آیا بنشینیم به پای میز مذاکرات یا ننشینیم. به احتمال زیاد دولت پرزیدنت ترامپ تلاش خواهد کرد که در مرحله نخست با وارد آوردن فشار حداکثری و با تهدیدهای اقتصادی و جنگی و غیره حکومت ایران رو وادار بکنه که از برنامه های اتمیش صرف نظر بکنه. بعید می نماید که رژیم به دنبال این راه حل باشه و چیز بکنه.
آقای امیر خواهش می‌کنم یه سوالی توی این اسنا دارم، امیدوارم به کوتاهی بهش پاسخ بدین تا به سوالهای دیگر بیشتر بپردازیم. فکر میکنید که آقای ترامپ چه مدت زمانی برای خودش قائل بشه دولت آمریکا برای اینکه بفهمه مذاکره با حکومت ایران به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟ آیا دولت ترامپ مثل دولت بایدن خودش رو آماده یک در واقع مذاکره طولانی مدت ولو به مدت یه سال دو سال کرده است یا خواهد کرد یا نه؟
من به جای آقای ترامپ نمیتونم به این پرسش پاسخ بدم، ولی گمان من این است که آقای ترامپ دقیقا میدونه. آقای ترامپ یک تاجر مسلکه و میدونه که چطوری مذاکره بکنه و تا چه حد مذاکره بکنه. من تصورم این است که دولت آقای ترامپ یک زمان محدودی رو برای انجام مذاکرات تعیین میکنه. اگر رژیم ایران بخواهد که به وقت کشی بپردازه، ایالات متحده مذاکرات را متوقف خواهد کرد و در جستجوی راه حل های دیگری خواهد بود که به عبارت دیگر ممکنه راه حل نظامی باشه.
از قرار تصمیم گیرنده اصلی در ایران در مورد مذاکره یا عدم مذاکره با دولت آمریکا خب رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای است. ظاهرا باز او در یکی از آخرین سخنرانی هاش تلویحا اصل مذاکره با دولت ترامپ رو زیر سوال نبرد، تنها تصریح کرد که این مذاکره و به گفته او معامله، حتی از مذاکره هم صحبت نکرد، این معامله با ترامپ باید با هوشیاری و حواس جمع صورت بگیرد. ولی خب به فاصله چند روز سخنانی در واقع ایراد کرد که نشون میده که او خلاف چنین تمایلی رو داره. فکر میکنید که آیا حکومت ایران و شخص آقای خامنه‌ای به نظر روشن و واحدی رسیده در مورد اینکه مذاکره‌ای صورت بده با دولت آمریکا یا نه؟
ببینید، باز این رو باید از خود خامنه‌ای پرسید، ولی ارزیابی من این است که خامنه‌ای از هر گونه گذشت و دادن امتیاز دوری میکنه و حاضر به انجامش نیست، ولی در این حال هم حفظ حکومت واجب الواجباته و اگر خودش احساس بکنه که در نقطه خطرناکی قرار گرفته که همان گونه که پزشکیان و قالیباف گفتن ممکن است که فقر و تنگ دستی به حدی برسه که مردم علیه رژیم قیام بکنن، اون موقع نرمش قهرمانانه رو انجام خواهد داد. شما در طول این سالها کاملا مشاهده کردید که خامنه‌ای دو سیاست ضد و نقیض رو بیان میکنه که اگر این موفق شد یا اون موفق نشد بگه من که گفته بودم، بهتون هشدار داده بودم. این سیاستی است که خامنه‌ای در پیش میگیره. ولی همین که در سخنان روز گذشتهش میگوید که مردم ایران چنان شجاعتی دارند که برخلاف ملت‌های دیگر میگویند مرگ بر آمریکا، این نشانه قدرت ماست. اولا ملت ایران هرگز مایل نیست بگوید مرگ بر آمریکا، رژیم ایرانه که میگوید مرگ بر آمریکا. و در نطق‌های پیشینش میگوید که خب همونطور که شما گفتید بریم معامله بکنیم، ولی معامله باید هوشیارانه باشد. این سیاست بنعل و بنمیخ است که خامنه ای همیشه در پیش گرفته.
آقای منشامی، شما در آغاز صحبتاتون گفتید که دولت ترامپ، شخص آقای ترامپ مایل نیست که موزل اتمی ایران از طریق جنگ در واقع پاسخ خودش رو پیدا بکنه. فکر میکنید که این سخن چقدر میتونه در واقع نقطه مشترک او و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باشه؟
اولا تصمیم گیرنده شخص ترامپ و دولت جدید آمریکاست، ولی مسلم است اگر این سوال رو از نتانیاهو بکنید، جواب این است که در 19 سال 20 سال اخیر 26 سال 27 سال تمام راه‌های ملایمت و مذاکره و مماشات با رژیم ایران تجربه شده، نتیجه نبخشیده. رژیم ایران حاضر نخواهد بود که میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده ازش صرف نظر بکنه. برنامه اتمیش رو اگر متوقف بکنه بسیار آسیب پذیر میشه و زیر بارش نخواهد رفت. بنابراین تصمیم گیرنده آقای ترامپه که یه دوره رو میخواد مذاکره بکنه، امیدواریم که این دوره کوتاه باشه و بعد به نتیجه اسرائیل برسه که با مماشات و مهربونی و لطافت نمیشه به نتیجه رسید و اون موقع راه نظامی گزیده بشه و اونجا این پرسش مطرح میشه که راه نظامی یعنی چه؟ که اسرائیل به تنهایی اقدام بکنه؟ آیا آمریکا تسلیحات لازم رو در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد؟ آیا آمریکا حاضر مستقیما حمله بکنه؟ آیا آمریکا حاضر که همراه با ارتش اسرائیل این کار رو انجام بده؟ و اگر اسرائیل تنها انجام بده، آیا آمریکا ازش دفاع نظامی خواهد کرد که حضور داره در حوزه خلیج فارس یا نه؟ اینا پرسش‌های بسیار اساسی است که هنوز نمیشه جواب قاطعی به اونها داد.
یک احتمال جدی هم هست که البته در سخنان شما ملحوظ نیست، در سخنان رهبران آمریکا و اسرائیل هم ملحوظ نیست. خب به گفته همه ناظران و آگاهان، جامعه ایران این روزها سخت آبستن اتفاقات مهمه: بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران مشروعیت حکومت اسلامی که به اوج رسیده. خب اگر تشدید تحریم ها در واقع تسریع بکنه روند در واقع خیزش های اجتماعی در ایران رو برای در واقع پایان دادن به وضعیت سیاسی اقتصادی حاکم بر این کشور، موضع اسرائیل و آمریکا چه خواهد بود؟ آیا از این خیزش ها حمایت خواهند کرد یا در واقع موضع دیگری یا رویکرد دیگری اتخاذ خواهند کرد؟
ببینید، ارزیابی هایی که در اسرائیل هست و احتمالاً همون در آمریکا هم هست این است که اگر قدرت نظامی و سرکوبگرانه رژیم ایران تضعیف بشه، اگر سپاه پاسداران ناچار باشه که تمام قوای خودش رو برای مقابله با حمله متوجه بکنه، اون موقع دیگه قوایی در داخل کشور برای سرکوب مردم وجود نخواهد داشت. اگر وجود داشته باشه قادر به عملیات گسترده نیست و این زمینه گسترده رو ایجاد میکنه که مردم به خیابانها بیان، بر شدت اعتراضها و عملیات خودشون علیه رژیم بیفزاین. و در همون حال هم اگر تحریم ها و فشار حداکثری باشه، مسلما درآمد کمتری برای رژیم، خزانش خالیتر خواهد شد و وضع زندگی مردم دشوارتر خواهد شد و این مردم رو بیشتر تشویق خواهد کرد که بلند شن و این حکومت رو براندازن. یعنی حمله نظامی باعث تضعیف حکومت میشه و تضعیف حکومت در داخل کشور باعث تشویق و دلگرمی مردم میشه.
خب آقای مناشه امیر، معذرت میخوام، حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران یا حتی برخی پایگاه‌های نظامی سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ممکنه به تضعیف او در مقابل قدرت‌های خارجی نظیر اسرائیل و آمریکا منجر بشه و قطعا همینطور خواهد شد، ولی این لزوما به معنای کاهش قدرت سرکوب در قبال مردم ایران نخواهد بود. فکر می‌کنید که چنین حمله‌ای در واقع جریح‌تر نکنه سپاه پاسداران رو و بهانه بیشتر نده به حکومت ایران برای به اصطلاح سرکوب شدیدتر اعتراضهای اجتماعی داخل کشور، چنان که تجارب سالهای اخیر نشون داده، و خب در بی‌اعتنایی و نظارت منفعلانه قدرت‌های خارجی از جمله اروپا، غرب و اسرائیل.
نه، من این ارزیابی رو قبول ندارم. دوباره تکرار میکنم، اگر تأسیسات اتمی زده بشه و صنایع موشکی حکومت زده بشه و قرارگاه ها، پاسگاه ها و پادگان های سپاه پاسداران مورد حمله قرار بگیره، سپاه بسیار ضعیف خواهد شد، مجبور خواهد شد که تمام نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای رویارویی با حمله ای که از بیرون شده، و اون موقع توان رویارویی و ایستادگی در برابر خشم مردم ایران رو نخواهد داشت، و اگر هم داشته باشه کمتر خواهد شد، بسیار ضعیف خواهد شد.
بله، بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای منشأ امیر. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.